همینجور مدام با خودش حرف میزد، ولی خوشحال بود، خیلی خوشحال بود. البته یکم هم نگران بود، اینو از چهرش میشد فهمید. چند بارم در مورد میکروب یه چیز دیگه بود، ویروس؟
باکتری.
آره باکتری. از باکتری میترسید خاک گیاه آلوده به باکتری بشه، حتی نذاش ما به خاکشون دست بزنیم. بعد رفت اتاقش تا چند تا عکس برامون بیاره، ولی بر نگشت.
وقتی شما اونجا تنها بودین به گیاه دست نزدید؟
نه، ما هم یکم بعدش اومدیم بیرون.
خب اونجا چه اتفاقاتی افتاد؟ با جزئیاتش تا جایی که یادت میاد برام تعریف کن.
خب یادمه که اونجا با مجید بحثم شد سر همین داستان باغ و خونه. مدام میگفت از بابام سوء استفاده کردی و گولش زدی و خیلی میترسم اگه یه وقت اتفاقی بیفته.
چه اتفاقی؟
نمیدونم، اگه همه چیز درست پیش نره. آخه خیلی وام گرفته، اگه نتونه اینا رو برگردونه باید چی کار کنیم؟ محصام که کلی خرج داره، هر ما باید کلی بریزم به حسابش.
تو که نباید نگران این چیزا باشی، ماشالله خونه داری.
فکر میکنی این خونه چقدر میارزه؟ نصف وامای سعیدم جواب نمیده.
اون خونه رو نمیگم، خونه بابامو میگم.
پس خبردار شدی؟
بله خبر دارم که بابا رو تلکه کردی.
این چه طرز حرف زدنه؟ بابات خودش خواست.
آره، درست وقتی که دیدی پیرمرد بیچاره هوش و حواس درستی نداره دست به کار شدی، به بهونه پرستاری ازش امضا گرفتی و خلاص.
داری اشتباه میکنی.
آره، فکر کردی میذارم همینجوری ما رو سرکیسه کنی و در بری؟ نه خیر، تک تک اونا رو ازت پس میگیرم، میندازم زندان.
هر کاری دلت میخواد.
شایدم امضای جعلی.
بابات آدم مهربونی بود.
یهویی مهربون شد؟ نه، تو که ازش متنفر بودی.
من
که
من درست نمیشناختمش.
از وقتی همه چیزشو دزدیدی مهربون شده.
هر چی دلت میخواد بگو، ولی اون همیشه به من کمک میکرد. به خودتو چقدر کمک کرد ها؟ وقتی میخواستی شرکت بزنی بهت چقدر کمک کرد؟ خودت رفتی و همه رو به باد دادی.
اون بابای من بود، هرچی هم داشت مال بچه های خودش بود، نه مال تو.
دست به این بچه نزن.
رفتی ازجز کردی که وای این بچه کلی خرجش دو درمون میخواد، ما نداریم.
انقدر پدرت بهت بیعتماد بود که حتی از ترسش کارخونه رو به نام سعید کرد.
کارخونه؟
بله. سارا عزیزم بیا بریم پیش بابا.
نه میخوای بریم موقع سعیدم بزنی که علیت شکایت نکنیم؟ کور خوندی، برادر گوشت برادرشو بخوره استخونشو دور نمیندازه.
شما چقدر اونجا موندی؟
ما هم زود اومدیم بیرون، سارا رو بردم محوطه دانشگاه رو ببینه.
در گلخونه باز موند؟
نمیدونم. آره فکر کنم بستم، ولی قفل نکردم.
کسی نرفت تو؟
نمیدونم. ما بعدش رفتیم پیش بابات، بعدش هم به اصرار مجید با مجید اومدیم خونه.
چه ساعتی برگشتی خونه؟
حدود ساعت 2 یا 3. نمیدونم، خب زمان خیلی گذشته.
چطور همون شما رو رسوند خونه؟
پول میخواست ازم. بکنم به این نتیجه رسیده بود که از بابا چیزی بهش نمیماسه. خب منم یه مقدار بهش قرض دادم که تو الانم بر نگردون.
خب اون مدتی که توی گل خونه بودین کسی رو ندیدید که اون اطراف باشه؟
نه. اما چرا؟ وقتی مجید رفت یکی از همکارای سعیدم اومد اونجا.
کی؟
خانم برومند، زیبا برومند. تا منو دید دست باشه شد و رفت. یادم یه چیزی هم دستش بود، یه سری کاغذ، نمیدونم، شایدم یه چیز دیگه. شاید اومده بوده خرابکاری کنه که تا ما رو دیده در رفته. مشکوک میزد. اون چیزی که دستش بود پشتش قایم کرد، به تته پته افتاد. به هر حال همکارش بود، بهتر از ما از این چیزا سر در می آورد. میدونی که چی میگم؟ اگه میخواست خاک و آلوده کنه میدونست چی بریزه.
اون خانوم همون؟
آره، زن دوم بابات.
با هم بحثتون شد؟
نه، یعنی میدونی بهش گفتم که سعید بورسیه دانشگاه گرفته و هممون میخواییم با هم دیگه از ایران بریم. گفتم که دیگه نمیتونه با سعید زندگی کنه.
نه را از خودت در بردی؟
نه، واقعیت بود که برای درمان سارا قرار بود همگی با هم دیگه بریم. وقتی این حرفا رو شنید خیلی عصبانی شد، رفیش سعید که باش حرف بزنه. منم یکم سارا رو چرخوندم بعد رفتم اتاق سعید. صدای دعوای مجید و سعید می اومد. نمیدونم سر چی ولی بحثشون شده بود. مجید که اومد بیرون، این زنه، همین خانم مثلا زیبا، رفت توی اتاق.
خب چی شنیدی؟
در مورد موضوع رفتن ما داشتن دعوا میکردن. نمیدونم، این دختره میگفت تو به من قول دادی ولی چند وقت رفتارت عوض شده با از این چیزا.
تو چرا رفتارت عوض شده؟
الان نمیخوام دربارش حرف بزنم.
شبام که خونه نمیاد، پس کی با هم حرف بزن؟
من هر روزی به غیر امروز. ببین زیبا، من امروز من روز کافی دعوا کردم، بحث کردم، به خدا که بشش ندارم، من امروز بستمه.
داستان این بورس چیه؟
کدوم بورس؟ من فقط تقاضا دادم، هنوز جوابش نیومده که اصلا بخوایم سرش بحث کنیم.
چرا با من در موردش حرف نزدی؟
برای درخواست بورس من از تو اجازه میگرفتم.
من زنتم، مثل اینکه هنوز اینو باور نکردی.
خیلی خب، باشه باشه، بعدن دربارش حرف میزنیم.
من میخوام الان.
ببخشید خانم، اینجا خبریه؟
نخیش تو.
پس شما اینجا چی کار داری؟ اونم با گوشی چسبیده به در.
من همسر آقای شکیبا هستم.
همسرتون با کی دعوا داره؟
نمیشه یهوی همه چی به هم بریزه. باید یه دلیلی وجود داشته باشه.
ببینم،
دلیلی دارم که میگم.
کی داخله؟
یکی از شاگرداشونن فکر میکنم. مثل اینکه نمره خوب بهشون ندادن، بحثشون شده.
ولی قرار نیست دانشون مستقیما با استادش بحث بکنه. اجازه بدید.
نه، خواهش میکنم نرین تو. یعنی آقای شکیبا گفتن که خودشون حلش میکنن. منم برای همین بیرون وایسادم جناب رئیس.
آخه این بنده خدا فردا مراسم داره. درست نیست با این
بله بله، اما چیزی نیست. یعنی سعید تحملش خیلی بالاست. زود مشکل این دانشجو رو حل میکنه. شما نگران نباشین.
باشه. شما هم اینجا خسته میشین، تشریف بیارین اتاق ما.
چشم، دخترم میخواد باباشو ببینه، بعدن خدمتتون میرسیم.
آخه این دختر شکیبا نگفته بود دختر به این کوچیکی داره؟ من فکر میکردم فقط
نه، دو تا بچه داره. سلام حسینشون.
اذیتش نکن. خب دیگه مزاحمتون نمیشم، به هر حال سرپا با این هست.
ممنونم. مامان آروم باش، آروم باش، الان میریم. میریم که شما خسته نشی. حالا هیس بزه گوش بکن.
یعنی چی که جداشیم؟ نباید بدونم به خاطر کی یا چی؟
الان نمیخوام دربارش حرف بزنم.
نمیتونی با من این کارو بکنی. نمیشه یه روز به راحتی بیای تو زندگیم، یه روزم بیدلیل بخوای بری.
بیدلیل نیست، همه چیز بین ما تموم شده. من میخوام برگردم پیش زن بچه خودم.
سعید، منم زنتم، اینو فراموش نکن.
زیبا، قبول کن که برای تمام این ماجرا زیاد جدی نمونه. وگرنه
چی؟
وگرنه
من چی کار کردم که تو فکر میکنی برام جدی نبوده؟
سعید جان، میتونم بیام تو؟ میخواستم. شما اینجا این؟ ببخشید نمیدونستم، نمیخواستم مزاحم بشم، کلید گلخونه رو میخواستم.
مثل اینکه من مزاحم.
چیزی شده؟
آره، خستم، خیلی خستم.
میخوای بریم بیرون یه رستوران جایی؟
شما با هم حرف زدین؟
با کی؟ نه، چطور؟
قضیه بورسیه رو کی میدونست جز تو؟
نمیدونم از کی شنیده، برای همین عصبانی بود. سعید، مگه قرار نبود شما از هم دیگه جدا بشه؟
هنوزش نگفت.
تو کی میخوای عقبش بندازی؟ بالاخره که باید بفهم.
فهمید، خیالت راحت.
بریم بیرون.
حالا کار دارم دوباره.
شب میای دیگه؟
آره،
منتظر تمام.
گفتم که میام. حالا دو دقیقه دست سرم بردارید.
مطمئنم که کار همون زنه. وقتی فهمید بابات میخواد با ما از ایران بره، این کارو کرده.
هنوز برای قضاوت زوده.
از اولش هم به زور خودش رو چسبون به بابات. دیدیش؟
نه 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 هنوز، ولی باید برم سراغش.
مراقب باش، گول حرفاشو نخور، خیلی زود میتونه متقاعدت کنه.
صبحتون بخیر دوستان عزیزم، از پخش رادیو نمایش در خدمتتون هستیم، با ما همراه باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند. نقش قلم، مسابقه بزرگ نمایشنامه نویسی برای رادیو.
به نام یگانه هنرمند سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین خوب و فهیم و فرهیخته همراه. قراره که گپ بزنیم در مورد مسابقه نمایشنامه نویسی برای رادیو که با عنوان نقش قلم هست و در خدمت آقای مجید موثقی هستیم که از خارج از کشورمون، از شهر زوریخ کشور سوئیس لطف کردن وقتشون در اختیار ما قرار دادن و با هم ارتباط گرفتیم. اونجا مشغول تدریس در دانشگاه هستم و عضو ژوری فستیوال‌های مختلف بین‌المللی. خدمت ایشون سلام و عرض ادب دارم تا فتوابی کنیم در موضوع مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم.
سلام و عرض ادب، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم گپ خوبی بشه
انشالله. برای ما یه تعریف از نقطه دید و نظر و منظرگاه خودتون میفرمایید، اساسا از نمایشنامه نویسی و ویژه نمایشنامه نویسی رادیویی.
نمایشنامه یه فرقی که با اثر ادبی داره، حالا اصلا اینجا فرقی نمیکنه، منظورم نمایشنامه فیلمنامه، نمایشنامه روی صحنه یا نمایشنامه رادیویی، حالا به صورت کلی میتونیم بگیم درام. اثر ادبی تکمیل شده، یعنی ما به ازای عینیش در تخیل کسی که اون رو میخونه شکل میگیره. نمایشنامه یک اثر ناتمامه یا فیلمنامه یک اثر ناتمام، تا یه کارگردان بالا سرش نیاد خب طبیعتاً نمیتونه به قوام خوبی برسه. در واقع یه کارگردان احتیاج داره که این رو سازماندهی کنه و عناصر رو زنده و پویانش رو. خاطر همین یه اثر ناتمام زمانی تمام میشه که حالا چه میدونم در رادیو یه میکروفونی باشه، یه استودیویی باشه، یه افکتی باشه که این عناصر در اون دو شکل بگیره و تبدیل بشه به یک نمایش رادیویی. خب فرق نمایشنامه رادیویی یا در واقع همون قضیه که منجر میشه به نمایش رادیویی اینه که تاثیرگذاری بیشتری رو تخیل مخاطب داره و فرق میکنه با نمایشنامه‌ای که شما داری میبینی. در رادیو شما در تخیل خودت همه چیز رو میبینی و تاثیرگذاریش بیشتره. شاید مثلا الان 80 سال ما در تاریخ کشورمون رادیو داریم.
بله.
یا نمیدونم بیشتر حتی.
نه، از سال 1319 چهارم اردیبهشت رادیو در ایران شروع به کار کرد. دقیقاً
همین 80 سال میشه.
80 سال و چند روز.
و در جهان حالا شما در نظر بگید که از 100 سال هم ممکنه یه مقدار بیشتر باشه، چقدر این تاثیرگذاری همیشه برای مردم زیاد. و کسی که حالا امروز نمایشنامه رادیویی می‌نویسه، کسی که باید بدونه که با کجای مخاطب که تخیلش کار داره. به خاطر همین تاثیرگذاری یک نمایشنامه رادیویی، حتی ما میتونیم بگیم نمایشنامه رادیویی تاثیرگذارش خود تئاتر هم بیشتره. مثل همون نمایشنامه معروف جنگ دنیاها که اورسون ولز رو انداخت و همه امریکا فکر کردن واقعیت داره، چون که نمیتونن که ببینن، میشنون و در تخیلشون این رو در واقع میشه گفت جون بش میدن. به خاطر همین تاثیرگذاری بالایی داره و کسی که این نمایشنامه رو مینویسه باید با زبان تئاتر و جامعه شناسی، با فلسفه و خیلی عناصر دیگه‌ای در واقع آموزش دیده باشه و بتونه در عمل از عهده نوشتن یک نمایشنامه رادیویی بر بیاد. این کار واقعا ساده ای نیست.
بسیار عالی. آقای موثقی، مسابقه نمایشنامه‌نویسی رادیویی نقش قلم همونجور که می‌دونید در سه بخش برگزار میشه: نمایش‌های بلند تک قسمتی، نمایش‌های بلند چند قسمتی یا همون سریالی و نمایش‌های کوتاه رادیویی که بناست آثار برگزیده توسط اداره کل هنرهای نمایشی رادیو خریداری بشن و تولید بشن و از قضا افرادی که حائز استعداد شناخته میشن طی یک دوره آموزشی فرآیندی براشون در نظر گرفته شده که بعد از اون ان شاءالله بتونن به صورت دائم و مستمر همکاری داشته باشن با اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و به عنوان نمایشنامه‌نویس رادیویی همکاری کنن. از نظر شما که تو فستیوال‌های مختلف بین‌المللی حضور داشتین، یه همچین اتفاقی رو چطور ارزیابی می‌کنین؟ چه نقاط و نکات مثبت یا منفی میتونه داشته باشه احیانا؟
سوال خوبی کردین. اگر این اتفاق‌ها کلاً نیفته، یعنی این ایده‌های نو و خلاق به وجود نیاد و اگر این فکرها در رادیو شکل نگیره و نسل جدیدی نیان که جایگزین افرادی که الان دارن کار میکنن، اگر این آموزش صورت نگیره، طبیعتاً ما در آینده خیلی عناصر قوی مثل رادیو و تلویزیون رو یواش یواش از دست میدیم. یعنی میگم باید چنین اتفاقی بیفته و این فکر خیلی خوبیه و این فکری هم که شما دارین در جهت همین اعتلای این فرهنگ و رشد آدم‌های جدیدیه که بتونن بعداً بشن در واقع آینده نمایش رادیویی یا در واقع خود رادیو
ان شاءالله. پس اگه اجازه بدیم من به اتفاق شما دعوت کنم از همه اون کسایی که خودشون رو صاحب ذوق و استعداد در این زمینه میدونن قلم رو بردارن و از طریق سایت رادیو نمایش شرکت کنن در مسابقه نمایشنامه‌نویسی رادیویی نقش قلم. آقای موثقی خیلی ممنونم از لطف و زمانی که در اختیار ما قرار دادین و امیدوارم که بعد از گذر از این موضوعات فرصتی بشه که بتونیم دیداری تازه کنیم. تشکر از شما.
تشکر. یا حق بدید. منم امیدوارم که برنامه‌ای که در واقع شما دارید برای این قضیه انجام میدید به نتیجه برسه و موفق باشید.
ان شاءالله. خیلی ممنونم. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.
خدا
حافظ.
موفق باشید.
نقش قلم. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش برگزار میکنند
مسابقه بزرگ نمایش نام نویسی رادیویی نقش قلم.
نقش قلم فرصتی است برای محک زدن استعدادهای جوان و علاقمندان به همکاری با رادیو نمایش در حوزه نمایش نام نویسی رادیو.
شما علاقه‌مندان به شرکت در مسابقه نمایشنامه‌نویسی رادیویی نقش قلم به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید به تارنمای رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه فرمایید. نقش قلم.
رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر.
لب خط برمز. نویسنده اسماعیل امینی. حقوق معلم ها را قطع کنید. من نمیدانم که این تعلیم و تربیت یا به عبارت همون آموزش و پرورش چرا دست از سر دولت بر نمی دارد. مدرسه غیر انتفاعی، مدرسه هیئت امنایی، مدرسه مخصوص، مدرسه ویژه اخص، مدرسه نمونه، مدرسه استعدادهای تابنده، مدرسه ستارگان درخشان نبوغ. خلاصه هر لحظه به رنگی و تیار در آمد تا این عادت ناپسند تعلیم و تربیت رایگان از یادها فراموش بشود. به هر ترفندی که بود خواستند این آموزش و پرورش را از سر دولت باز کنند و هزینه هایش را از جیب والدین دانش آموزان تأمین کنند. نشد که نشد. اما مسئولان ما که به این سادگی از میدان به در نمی روند. پس آن همه دانش و تدبیر و تجربهشان به چه کار می آیند؟ نشستند و فکر کردند و رفتند و مطالعه کردند، در جزیره کیش سمینار گذاشتند و اهل و عیال را هم با خودشان بردند و در نهایت راه چاره را یافتند. به به، مرحبا، حبذا، زهازه، بنازم به این هوشمندی و تدبیر، آفرین بر این چاره جویی. از این بهتر دیگر ممکن نیست. قرار است به میمنت و مبارکی از این پس سرانه دانش آموزان را به مدرسه ها بدهند و مدیران مدرسه از همین سرانه چشمگیر هم حقوق معلمان را بپردازند، هم هزینه آب و برق گاز مدرسه را بدهند و هم هر هزینه دیگری که برای مدرسه پیش آید. اعلام کردند که سرانه هر دانش آموز می شود 1,400,000 تومان در سال. 1,400,000 تومان، عجب رقم درشتی. بله، 1,400,000 تومان، همین رقم درشت است که به بودجه دولت فشار می آورد تا نتواند سرانه ستاره فوتبال را بپردازد که او با خیال راحت بتواند ماهی 10-15 میلیون برای سروزش هزینه کند. همین حقوق های بی حساب و کتاب 700-800,000 تومانی معلمان است که صندوق دولت را خالی می کند و نمی گذارد برای واردات ماشین های آبرومند 1,000,000,000,000 چیزی باقی بماند. تصور کنید آن روزهای رویایی را که دیگر آموزش و پرورش زحمتش را کم کرده و چشم طمع از بودجه دولت برداشته. آن روز دیگر پول بیزبان دولتی به جای آنکه صرف تعلیم و تربیت چند تا بچه فسقلی بشود، برای بورسیه کردن مدیران کلان در دانشگاه های آنسوی اقیانوس ها هزینه می شود. انصاف را اگر اختیار این پول به دست شما بود، ترجیح می دادی در کجا هزینه شود؟ پرداخت دستمزد معلمانی که در هفت آسمان یک ستاره ندارند و هیچ وقت توجه هیچ رسانه‌ای را جلب نمی کنند و اسمشان را کسی نشنیده از چه اهمیتی دارد؟ مگر آنها می توانند کنفرانس خبری بپا کنند؟ کدام خبرنگاریست که حاضر باشد از یک معلم مصاحبه و خبر تهیه کند؟ کدام دوربینیست که بخواهد از معلم تصویر بگیرد؟ آن کسی که می گفت فهرست قاردگران بیت المال در جیب من است دیگر رفته است، بیان که فهرست را از جیبش بیرون بیاورد. اما انگار آن فهرست را به مسئولان بعدی سپرده است و آنان به فراست دریافتند که پرداخت حقوق معلمان بزرگترین مشکل اقتصاد بودجه دولتی است و با تدبیری هوشمندانه می خواهند جلوی این اسراف بزرگ را بگیرند.
روی موج نمایش. دوستان رادیو نمایش سلام، من فریدون مهرابی هستم با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما. در این مسابقه قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش چهارگزینه‌ای باشید. این پرسش ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون همون روز ساعت 18 در برنامه زنده استودیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همشگی رادیو نمایش میتونید عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30,000-10,75 بفرستید. قرار هر روز به برندگان مسابقه جایزه نقدی تقدیم بشه. اما پرسش امروز: سیاوش به دست چه کسی کشته شد؟ 1. گروی، 2. گودرز، 3. گرسیوز، 4. گستهم. منتظر پاسخاتون به شماره پیامکی 30,000-10,75 هستیم. سوال رو یک بار دیگه تکرار میکنم: سیاوش به دست چه کسی کشته شد؟ 1. گروی، 2. گودرز، 3. گرسیوز، 4. گستهم.
ای
اسلام مؤمنین را در خصوص بخل و خساست نکوهش می کند و توصیه می کند مسلمانان با یکدیگر مواسات در اموال داشته باشند، یعنی آن کس که توانگر است افراد نیازمند را در مال خود شریک کند و از رسیدگی به امور آنان غفلت نورزد و آنها را بر سر خوان نعمتی که خداوند به ایشان داده به گونه‌ای گسترده فرا خواند.
خارج از نوبت.
مهر ماه نیست.
مهر ماه نیست.
ولی ماه مه.
ولی ماه مه.
ماه بخشش.
ماه بخشش.
ماه مهربونی.
ماه مهربونی
در فصلی زیبا.
در فصل همدلی.
در فصل همدلی.
این فصل را.
این فصل را
با من بخوان.
جناب اردلان، من واقعا ازتون عذر میخوام.
این چه حرفیه؟ مگه شما مقصر این جریان هستید؟ به هر حال شرایط اینطوریه دیگه.
من خب به هر حال این در هر شک من میتونم پولیو که برای تالار دادیم بهتون پس بدم، یا مثلا میتونم نگه دارم وقتی شرایط مساعد شد و خواستین انشالله عروسیتون رو برگزار بکنین در خدمتتون باشم.
نه نه خیلی ممنون، من فکر نمیکنم با این شرایط ما دیگه عروسی بگیریم.
ای بابا، البته همیشه خب اینطوری که نمیمونه، انشالله این ویروس هم از بین میره.
بله، ولی خب ما دیگه تصمیم گرفتیم زندگیمونو شروع کنیم.
درست میگی، درست میگی. خیلی خب، پس من مبلغ رو تقدیمتون میکنم.
خواهش میکنم. الان کارگرای تالار چیکار میکنن؟
کارگرا والا هیچی فعلا که کار نمیکنن، البته اونا روزمزدن ها.
بله.
خب دیگه شرایط ما هم خوب نیست دیگه.
راستش جناب مصطفی، من و همسرم یه تصمیمی گرفتیم.
جدا؟
بله.
خواهش میکنم بفرمایید چه تصمیمی؟
ما که نمیخوایم مراسم بگیریم، بریم سر زندگیمون.
به سلامتی، مبارک باشه انشالله.
خیلی متشکرم. ما تصمیم گرفتیم پول عروسیمونو بین همون کارگرا تقسیم کنیم.
اه.
بله، اینطوری برای شروع زندگیمون خیلی خوبه.
ای بابا، آوردنان آقا، واقعا ممنونم.
خواهش
میکنم. نمیدونم چی بگم آقا.
شما ولی فکر کنم آقای مصطفی اینجوری زندگیمون خاطر انگیزتر از جشن باشه.
آقا دم شما گرم.
مهر ماه نیست.
مهر ماه نیست.
ولی ماه مهر.
ولی ماه مهر.
ماه بخشش.
ماه بخشش.
ماه مهربونی.
ماه مهربونی.
در فصلی
در فصل زیبا.
زیبا.
در فصل
همدلی.
همدلی.
این فصل
این
را
فصل
با من
با من
بخوان.
بخوان.
باره کل هنرهای نمایشی رادیو. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت